اسم الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مقدمات گفتیم اینه که لا اصل فی المسئله، در مسئله اصلی وجود ندارد که ما عند عدم دلیل به او مراجعه کنیم. فإن غاية ما يمكن ان يقال اصلا استصحاب عدم است. آخرین چیزی که میشه اینجا بهش تمسک کرد استصحاب عدم دلالت یا استصحاب عدم ملازمه است. بگید لفظ نهی بر فساد دلالت نداشت قبلا، الان هم دلالت ندارد. بین حرمت و فساد ملازمه نبود از قبل، الان هم نیست. غایت چیزی که میشه به عنوان اصل گفت استصحاب عدم دلالت و استصحاب عدم ملازمه بین حرمت و فساد است. این دوتا استصحاب اصل عدم. این اصل عدم تمام نی لما فیه ما من الاشکال المشترک و الاشکال المختص. اشکال مشترک اینه که شما اگر با اصل عدم دلالت یا عدم ملازمه را ثابت کردید، بما این که عدم دلالت و عدم ملازمه خودشون حکم شرعی نیستن، پس باید موضوع زی حکم شرعی باشن، چون در استصحاب معتبر است. یا مستصحب خودش حکم شرعی باشد و یا موضوع زی حکم شرعی باشد. وقتی حکم شرعی نیستن باید موضوع زی حکم شرعی باشن، و من المعلوم که اثر شرعی هم بر اینها بار نمیشه. نه دلالت بر فساد نمی کند، این موضوع چه حکم شرعی اشاره بر چه اثری بار کرده؟ بین حرمت و فساد ملازمه ای نیست، چه اثری اشاره بار کرده برش؟ در شعر ما اثری برش نمییابیم. فلیس موضوعا لذی حکم شرعی. و اگر تکلف کنید و بگید صحت از آثارش است و تکلف به ان اثره از صحه، نه که دلالت بر فساد نکند، این موضوع صحته. ملازمه که بین فساد و حرمت نیست، این موضوع صحت. اگر هم که تکلفی بکنید بعد تکلف نقول که صحت از آثار شرعیه و احکام مجعوله نیست. صحت و فساد اینا از امور مجعوله شرعیه نیستن، کما سنحقق و حققنا قبلا هم. این اشکال مشترک. و اما اشکال مختص، میگیم استصحاب عدم دلالت هیئت نهی، که میگید هیئت نه دلالت نداشته الان هم ندارد. متیقن شما عدم دلالت هیئت نهی است بعد الوضع یا قبل الوضع؟ اما بعد الوضع که از مشکوک است، من اول متیقنی وجود ندارد. بعد از آنی که وضع کرده میگی یه وقت یقین دارم دلالت نداشته، چنین چیزی نیست. اگر میگید عدم و دلاله متیقنون بعد الوز فهوه کما ترا، از اولی که وز شده نمیدونم چه جوری وز شده، نمیدونم وز شده لدلالت علی الفساد یا وز نشده لدلالت علی الفساد، اصلا موضوعه از اول برا من معلوم نیست. پس اگر متیقن عدم و دلاله بعد الوز است فهوه کما ترا، برای اینکه نسبت به بعد الوضع ما از اول چه جوریم؟ از اول مشکوکیم، از اول شاکیم. اگر میگی نه قبل الوضع دلالت نداشته، هیئت نهی قبل الوضع دلالت نداشته، میگم قبل از وضع هیئت نهی نبوده تا دلالت نداشته باشه، چون هیئت لا تفعل کی درست شده؟ اون وقتی که تصمیم چی گرفته؟ وضع. ولا تا تصمیم وضع نگرفته که هیئت لا تفعلی معنا نداشته است. قبل الوضع هیئتی نبوده شما بگی دلالت داشته است یا دلالت نداشت. اگه بگی نه قبل الوضع هیئت در ذهن واضع متصور بوده، هیئت قبل الوضع مقارنن مع الوضع، اینجوری بگی هیئت قبل الوضع لیکن مقارنن مع الوضع، اون لا تفعلی که تو ذهنش تصور کرده بود که بعد چیکارش کنه، که بعد وضعش کنه دیگه، هیئت لا تفعل متصور قبل الوضع مقارنن مع الوضع. اینو میگی؟ میگیم بله اون وقت هیئت وجود داشته است، لکن عدم الدلاله از باب عدم الکی بود، هیئت نهی متصور قبل الوضع دلالت نداشت. چرا دلالت نداشت؟ عدم الدلاله از باب عدم الوضع بود، دلالت نداشت از باب اینکه وضعی نبود، شبیه سالبه به انتفاع موضوع. میخوای بگی اون عدم و دلاله از باب عدم الوضع استصحاب میکنم میارم مال بعد الوضع، عدم و دلاله بعد الوضع چجوریه؟ عدم و دلاله بعد الوضع است به اعتبار سالبه به سلبه محمول، یعنی وضعی هست و دلالتی نیست. قضیه متیقن و مشکوکه یکی هن یا دوتا هن؟ دوتا شد. قضیه متیقنه شما عدم و دلاله به عدم الوضع است سالبه به سلبه موضوع، عدم و دلاله به عدم الوضع. قضیه مشکوکه شما عدم و دلاله است به عدم الدلاله بعد الوضع، یعنی سالبه به سلبه محمول، عدم الدلاله بعد الوضع. و قضیه متیقن و مشکوکه دوتا شدن، دست استصحاب جاری نیست. پس استصحاب عدم الدلاله جریان ندارد، برای اینکه مسؤال میکنیم متیقن شما چیه؟ عدم الدلاله بعد الوضع و کما از اول وضعش مشکوکه، بعد از وضع من نمیدونم چه جوری وضع شده، یه زمانی یقین ندارم بعد الوضع را. اگر میگی عدم الوضع قبل عدم الدلاله قبل الوضع، قبل الوضع آن میگی؟ میگیم قبل از وضع هیئتی وجود نداشته، بس اصلا موضوع نداشته قضیه متیقنه شما. اگه بگی نه هیئت متصوره مقارنن مع الوضع، هزار سال قبل رو نمیگم، هیئت متصوره مقارنن مع الوضع، میگی هیئت اون وقت که بود اون وقت دلالت نداشت، بعد الوضع دلالت ندارد. میگم عدم الدلاله در باب قضیه متیقنه از باب سالبه به سلبه موضوع بود، عدم الدلاله در قضیه مشکوکه از باب سالبه به سلبه محموله، اونجا دلالت نبود چون وضع نبود، اینجا دلالت میخوای بگی نیست با فرض اینکه وضع هستش. قضیه متیقن و مشکوکه دوتا شدن. اگه برگردی بگی من عدم جامع استصحاب میکنم، عدم جامع، میگم اون وقتی که هیئت را تصور کرد دلالت نبود، نه نبود مقیدن به عدم وضع، نبود جامع که هم با عدم وضع بسازد هم با عدم دلالت بعد الوضع، سلب جامع بین سلب موضوع و سلب محمول، جامع بین هر دو را استصحاب میکنم، جامع بین عدم دلالت به عدم وضع و عدم دلالت به عدل وضع، جامع بین این دو تا عدم را استصحاب میکنم، این میشه استصحاب عدمه، میشه استصحاب عدمه ازلی. و ما در جای خودش گفتیم استصحاب عدم ازلی مثبت است و حجت هم نیست. این مال عدم و دلاله. عدم ازلی اگه خوب مرتون معلوم نشد ان شاء الله بعدا، چون استصحاب عدم ازلی از چیزای مشکل استصحابه. سوم چهارم نداره چی میشه؟ یعنی میدونم کلیه قصه سوم میشه، کدوم رو میخوای درستش کنی؟ میدونم استصحاب چی میکنی؟ عدم جامع. خب برای اثبات چی؟
برای
اثبات
عدم
فرد مثبته. حالا کل قصه اون اشکال مثبتیت دیگه، مثبت. حالا من این قصه اون میشه نه مثبته به هر حال. استصحاب عدم ازلی است و مثبت، استصحاب کلی است اثبات فرد. توجه کنید خیلی فرق نمیکنه، توجه کنید. قبل از وضع که دلالت نداشت، تا وضع نکرده که دلالت نیم. دلالت اعتباریست مال کی میاد؟ بعد از وضع میاد. تا چراغ راهنمایی رو نزدن که چشمکش علامت توقف یا علامت عبور آزاد نیست. چراغ راهنمایی رو باید لامپش رو پیدا کنن، بیان به برق متصل کنن، اوورده گذاشته ولی هنو به برق متصل نگرده. دلالت داره؟ نه، بعد دلالت داره. وضع است، توجه کنید. و اما استصحاب عدم ملازمه، استصحاب عدم ملازمه، میگی بین حرمت و فساد ملازمه نبود. میگیم بین حرمت و فساد ملازمه نبود، به نحو سلب ناقص میگی یا به نحو عدم ازلی؟ بین حرمت و فساد ملازمه نبود، به نحو لیس ناقصه، مشکوک من اول الامر. برای اینکه ما یه زمانی سراغ نداریم که حرمت بوده و فساد نبوده، از اول مشکوکه برای ما. عدم ملازمه بین حرمت و فساد به نحو لیس ناقصه، مشکوک من اول الامر. کانت الحرمه ولم تکن ملازما مع الفساد، این از اول برای ما چجوره؟ مشکوک. اگر به نحو سلب عام میخوای استصحاب کنی، میشد استصحاب عدم ازلی. میگی اون وقتی که نه حرمتی بود و نه فسادی بود و نه ملازمه ای بود، ملازمه نبود. اذا لم تكن الحرمه و لم تكن الفساد و لم تكن الملازمه، در ازل و لازال و همین خیلی جلو اون نبود. خب اون نبود را ما استصحابش میکنیم، تا حالا میاریم عدم به عدم جامع و به عدم ازلی، میگیم میشه استصحاب عدم ازلی. و استصحاب عدم ازلی را ما حجت نمیدانیم و مثبت هم میدانیم و تحقیق فی محله. استصحاب عدم ازلی حجت نیست، مثبت هم هست. مثبت بودنش که میدونی چه جوریه دیگه، چون شما یک عدم استصحاب میکنی که این ساخته با عدم موضوع و با عدم محمول، اونو استصحاب میکنی. چه عدمی میخوای باش درست کنی؟ عدم به سلب محمول، یعنی مترفین هستن ملازمش نیست، خب این میشه مثبت. خود استصحاب عدم ازلی هم حجتی، تحقیق فی محله. پس اگر عدم ملازمه به مفاد لیس ناقصه رو میخوای استصحاب کنی، مشکوک من اول الامر. اگر عدم ملازمه را به عدم ازلی میخوای استصحاب کنی، اون وقتی که نه حرمت بود نه فساد بود نه ملازمه بود، یکی بود و هیچی نبود، ملازمه هم نبود، چون نه حرمتی بود نه فساد ملازمه هم نبود، میکشمش میارمش تا حالا، میگیم این میشه استصحاب عدم ازلی. استصحاب عدم ازلی حجت نیست، اولا مثبت است، ثانیا و تحقیقو فی محله. اینجا دیگه حرف نزنید راجع به عدم ازلی، چون هم شما خسته میشید هم من. و تحقیقو فی محله. هازا کلو نسبت به اصل در خود مسئله، اصل در خود مسئله دلالت و اقتضا. و اما به نسبت به مورد عمل و در مسئله فرعی، و اما به نسبت الى مورد العمل و الحکم الفرعی الفقهی، یعنی گفته لا تسل فی وبر مالا یوکل لحمه، نهیم نهی کیه؟ لا تسل فرض اینجاست، نهی نهی تحریمی. نمیدونم حرمت دلالت بر فساد یا ملازمه بر فساد دارد یا ملازمه بر فساد ندارد. اینجا بیایم اصل عملی در خود مسئله بیاریم. اصل عملی در مسئله همی، در نماز هم اصل عملی نداریم. چرا؟ چون اگر بخوای اصل براءت رو بیاری از باب شک در اقل و اکثر، بگی نمیدونم حالا که نماز خوندم نمازم درست بود یا نه، یا مثلا قران بین صورتین گفته لا تسلم على القران بین الصورتین، نماز نخون در صورتی که سوره باشه باشد قران درش باشد، یا لا تقرن بین الصورتین، بگی شکی در اقل و اکثر براءت یا احتیاط، میگیم اینجا مورد اقل و اکثر نی، چون ما شک در جزئیت و شرطیت که نداریم، شک داریم در این که اینی را که آوردیم مطابق هست با اون جزء مأمور به یا مطابق نیست. سوره رو میدانم جزء است، سوره رو میدانم جزء است، میتونم ام سوره رو بیارم یا قل هو الله بخونم نمازم ام چی درست. حالا پا شدم با این که بهم گفتن لا تقرن بین الصورتین حرامه، پا شدم دو تا سوره مقارن آوردم، شما بگی شک میکنم که جز آمد یا جز نیامد، شرط آمد یا شرط نیامد، رفع هم حالا یعلمون، پس نمازت چجوره؟ شک در جزئیات که نی، شک در اینه که معتی به من منطبق با مأمور به هست یا منطبق با مأمور به نیست. صلاتی بود سوره جزش بود، شک میکنم اون جز آوردم جز مأمور به را یا نه. شک در مقام امتثال است، شک در مقام امتثال مجرای براءت نیست، مجرای احتیاط، یعنی فایده ای ندارد، باید برم جزء چی بیارم؟ صحیح بیارم. به من گفتن نماز بخون با وضو، من باید وضو رو چیکارش کنم؟ احرازش کنم. گفتن نماز بخون رو به قبله، باید قبله رو چیکارش کنم؟ اینجا دیگه جا براءت نیست. پس اصل براءت و اصل احتیاط در اقل و اکثر راه ندارد، لأن الشک فی مقام الامتثال و الاتیان و تطبیق معتیه به با مأمور به، مأمور به من میدونم نماز است، هم دارد سوره هم دارد، منتها نمیدونم وقتی دوتا سوره را با هم خوندم و فعل حرام انجام دادم باطل شد دوتا سوره ها، تا نمازم شده باشه بی سوره، باطل نشد تا نمازم بی سوره نشده باشه، شک در مأمور به نی، شک در انطباق معتیه به با مأمور، شک در مقام امتثاله. مثل این که به من گفته رو به قبله نماز بخون، من نمیدونم این ور قبله است یا این ور قبله نی، بیام نمازمو بخونم بعد بگم رفع مالا یعلمون، ربطی نداره رفع مالا یعلمون به اینجا، شک در مقام امتثال و اتیانه، احتیاطی نی، این اسمش احتیاط نمیذارن، این اصل اسمش نی، به هر حال مأمور به رو باید بیاری، کار به اصل نداره، مأمور به را باید بیاورید در ضمن یه سوره‌ای که قران درش نباشه. میگم اینا نمیگن اصل مفید، آخه اون که میخواد اصل مفید درست کنه خب بر پسر مأمور به، اون که میخواد اصل مفید درست کنه میخواد براءت درست کنه، میخواد راحت کنه بگه فساد نیستش، این مراد نیست. بله به هر حال باید برم نماز بی قران بیارم، هیچی اینا نمیگن اصل در مسئله، این همه جا اینجوریه، مأمور به را باید آورد، اصل اسمش این مأمور به رو باید آورد، شک در انطباق ربطی به اصول عملیه ندارد، یعنی ربطی به اصالت البراءه‌ای که تو اصول بحث است، ربطی به اصالت الاشتغالی که بحث ندارد، این یه حکم عقل است که معتی و به رو باید چی آورد، اشتغال یقینی براءت، این درک عقلیه، توجه کنی، ولی امر سلون به هر حال براءت ندارد، این فایده نداره، این نماز رو نمیتونه ترتیب اثر برش بده، ولو شما در اقل و اکثر قائل به چی بشید؟ برای فایده اینجا جای اقل و اکثر نیست. و اما قاعده فراغ و تجاوز، بگی قاعده فراغ و تجاوز که مال مقام امتثاله، و اما تمسک به قاعده تجاوز لانه مربوطون به مقام امتثال، میدونید قاعده تجاوز مال مقام عمله، نمیدونم آوردم یا نیاوردم، اذا شککت فمزهی کما هو، کل ما شککت فی شیء مما قد مضا فمزهی کما، و اما تمسک به قاعدت تجاوز لتصحیح العمل، گفته دوتا سوره خوندن حرام، نه دلیل بر تحریم، اینم دوتا سوره خونده اما نمیدونه حرمت دلالت بر فساد میکنه یا دلالت بر فساد نمیکنه، دو تا سوره رو بخونه بعدم بگه قاعده شک میکنم نمازم، شک میکنم سوره رو آوردم یا نیاوردم، بیاد به سراغ رکوع، شک میکنه سوره رو آوردم یا نه، کل ما شکک تفیه ما قد مضا فهمزه ای کما، اما تمسک به قاعده تجاوز فضعفه ظاهر، عدم تمامیتش واضحه، برای اینکه قاعده تجاوز مال شبهات موضوعیه است، نه شبهات حکمیه. من میدانم سوره جزء نمازه، نمیدونم آوردم یا نیاوردم، ولی گذشتم، رسیدم به قنوت، دارم قنوت میخونم، شک میکنم سوره را آوردم یا نیاوردم. اذا شککت فمزهی کما، اینجا شبهه موضوعیه که نی، شبهه حکمیه است. من به طور کلی شک دارم که آیا قران بین صورتین که محرمه موجب فساد هم هست یا موجب فساد نیست. اینجا جا قاعده تجاوز نیست. اگه اینجا باشه که همه میشن مجتهد، قاعده تجاوز اجتهاد میکنه، بعد همه جای فقه رو با قاعده تجاوز چیکار میکنه؟ درست میکنه. پس مقدمه چندم بود؟ ظاهرا مقدمه سوم بود. مقدمه سوم ما اینه که اصلی در مسئله وجود ندارد که یعول علی غایت الامر استصحاب عدم دلالت، استصحاب عدم ملازمه است. گفتیم اون اصلها تمام نیست. و اما اصل در خود مسئله فرعیه، یعنی راجب نمازی که با قرآن خونده ام، میگیم اینجا هم مورد اقل و اکثر نیستش، چون اقل و اکثر جاش جاییه که شک در چی باشد؟ مأمور و به. اینجا شک در مأمور و به که نیست، شک در معتیه به و مقام امتثاله. میدانم سوره جزء نماز است، نمیدونم این سوره با قران جاشو پر میکنه یا جاشو پر نمیکنه. شک در مقام اتیانه و شک در مقام اتیان مرکز اقل و اکثر نیست، ولو ما اونجا قائل به براعت هم بشیم به درد اینجا نمیخوره. و اما تمسک به قاعده تجاوز که در شبهات در مقام اتیان میاد، و اما تمسک به قاعده تجاوز که در مقام اتیان میاد، اونم ضعفش واضح است. برای اینکه قاعده تجاوز مال شبهات موضوعی است، نه مال شبهات حکمیه. من از اول نمیدانم قران بین صورتین موجب بطلان هست یا موجب بطلان نیست. حرامه، نمیدونم حرمت موجب بطلان هست یا موجب بطلان نیستش. این هم یک امر در مسئله. امر دیگر، مقدمه دیگر، توجه کنید. ها؟ موضوعیه، موضوعی که دیگه مفهومی نداره، مفهوم نمیاد. چرا کم لطفی میکنی؟ اذا شککت که رکوع آوردی یا نه ولا قدرک. نه اینکه من از اول شک دارم برم نماز بخونم، از اول که شک دارم، مثلا شک میکنیم سوره جزء نماز هست یا جزء نماز، میگم خب با میشم نماز میخونم، خودم میرسونم به کی؟ به قنوت. به قنوت که رسیدم میگم خب اذا شککت فمزهی کما، اصلا معنا نداره. توجه کنید، مقدمه من رد بشن آجاش، اذا رد بشن کجا کام شهرش؟ الان میخوام بگم همین. اجازه فهم. مقدمه چهارم، اختلاف شده درباره صحت و فساد که آیا مجعولن یا نه علا اقوالن. صحت و فساد مجعولن یا نه، مجعول شرعی و قانونی هستن یا نه علا اقوالن. ثالثها این که در معاملات مجعولن ولی در عبادات مجعول نیستن. ظاهرا اینجوری، حالا بعد نگاه کن یا به عکس نمیدونم. این ثالثش تفصیل بین معاملات و عبادات تهذیب امام دارد، اینجا نداره. رابعها این که تفصیل بدیم بین صحت ظاهریه و واقعیه، بگیم صحت و فساد ظاهری قابل جعله، یعنی صحت و فساد در قاعده فراق و تجاوز، به عرض من توجه کنید، ولی صحت و فساد واقعی قابل جعل. اختلاف شده که آیا صحت و فساد قابل جعلن یا نه. یکی گفته قابل جعلن مطلقا، یکی گفته قابل جعل نیستن مطلقا، یکی تفصیل قائل شده بین عبادات و معاملات، یکی تفصیل قائل شده بین صحت ظاهریه و واقعیه. گفته صحت ظاهریه قابل جعله، صحتی که در موارد شکوک جعل میشه، مثل قاعده فراق و تجاوز. صحت واقعیه قابل جعل نیست. و حق این است که صحت و فساد قابل جعل نیستن مطلقا، قابل جعل و قابل قانون گذاری نیستن مطلقا. چرا؟ و ذالک برای اینکه صحت عبارت است از مطابقت معتی به با مأمور به. صحت یا اینه یا صحت عبارت است از مطابقت معتی به با مأمور به، یا صحت عبارت است از تمامیت العمل و فساد نقص العمل. صحت تمامیت، فساد نقص. یا صحت مطابقت المعتی به للمأمور به، یا صحت عبارت از این است از صحه و سقوط الاعاده والقضاء والفساد و عدم و سقوط الاعاده والقضاء. صحت اینجوری یک از این معانی باید بکنید دیگه. صحت یا عبارت است از تمامیت و فساد نقص، عدم و تمامیت، یا صحت عبارت است از مطابقت معتیه به با مأمور و به، مطابقت المعتیه به للمأمور به، مطابقت العمل للشرع که در معاملات میشه شرع، مطابقت المعتیه به للمأمور و به، مطابقت العمل للشرع یعنی للقانون در معاملات مطابقه با قانون. فساد مقابلش میشه عدم و مطابقت المعتیه به با مأمور و به، عدم و مطابقت العمل معلکی شرع مع القانون. یا این میگی فساد، یا میگی نه صحت یعنی تمامیت، فساد یعنی چی نقص، یا سقوط اعاده و قضا، ترتب اثر. اینا چیزاییه که گفتن دیگه. میگی صحت عبارت است در عبادات سقوط اعاده و قضا، در معاملات ترتب اثر. فساد عبارت است از عدم سقوط اعاده و قضا، در معاملات عبارت است از عدم و ترتب. هر چی میخوای صحت و معنا کنی، صحت دور میزنه دور این معانی دیگه. برای صحت این معانی گفته شده، اینا محتملات صحت است، یکی از اینهاست و قابل جعل نیست. صحت به هیچ یک از این معانی قابل جعل نیست. و صحت لیست به شیء من تلک المعانی قابلتون للجعل. تمامیت و نقص دست قانون گذار نیست، یه واقعیتیست، یه حقیقتیست. تمامیت و نقص دست قانونگذار نیست، یک واقعیت و حقیقتیست. تمامیت و کل شیء به حسبه، نقص و کل شیء به حسبه. قانونگذار نمیتواند یک شیء ناقصی را، به عرض من چه توجه نمی کنی، قانونگذار نمیتواند یک شیء ناقصی را تعبد کند به انهو تامون و مقصد مرا تکمیل می کند. نمیتونه قانون گذاری شیء ناقصی رو بگه مقصد منو تکمیل می کند، مگر چی کار کند؟ شیء ناقص رو بگه تام مقصد مرا تأمین می کند، مگر چی کار کند؟ مگر در مقصدش تصرف کند، مقصدش اجزاش چی کار کنه؟ کم کند. از من میخواد سفره با بودن سالات، مقصد او سفره با بودن سالاته، تمامیت سفره به اینه که سالات هم چجوره درش باشه. حالا بیاد بگه نه، من سفره بی سالات را هم تام میدونم، متمم مقصدم میدونم، اما در این حال هنوز در مقام غرض اقصاش سالات را چی میخواد؟ میشه یا جمع بین متناقضین است؟ جمعه متناقضه اینه. نمیشه غرضش به ناقص تعلق به تام تعلق بگیرد، لکن ناقص را ادعا کند چی؟ اعتبار کند تام. تمامیت و نقص دو امر واقعی هن، تابع غرض و مقصد، تابع غرض و مقصد، قابل جعل نیستن خودشون الا به تصرف فلکی فلمقصد. در غرض و مقصد اگه تصرف نکنه، بخواد در تمامیت و نقص تصرف کنه، تناقضه، تناقضه یا دیوونه است. از طرفی تو سرش میزنه که تتمیم غرض من نمیشود جز به اینکه سالات باشد، از طرفی میگه بی سالات رو هم چیکار کردم؟ قبول کردم. نمیشه قبول کنی که، چجور قبول کردی؟ مگر اونجا رفعیت کند، یعنی در غرضش چه کند؟ دخالت. فتمامیت و نقص تابع للغرض ولا يتعقل ولا يعقل الا تبعا للغرض. اعاده و سقوط اعاده و قضا هم همین جوره. سقوط اعاده و قضا میگی اعاده ندارد. چرا اعاده ندارد؟ چون مأمور به آمده. عدم الاعاده تابع اتیان مأمور و به است. میتونه مولا بیاد بگه من از تو اعاده نمیخواهم، جعل کنه عدم اعاده را، در حال که به مأمور و بهش دست نزده. حالا برسم به مقام شکش، میتونه بگه من از تو اعاده نمیخوام، در حالت که مأمور و بهش دست بهش نزنه. جعل عدم اعاده بدون تصرف در مأمور و به معقول. عدم الاعاده تابع اتیان مأمور و به است، اعاده هم تابع کی؟ عدم اتیان. پس نمیتونه عدم اعاده رو درش دخالت کنه. اعاده و عدم اعاده، تمامیت و نقص، سقوط نمیدونم مطابقت با شرع و عدم مطابقت، مطابقت با مأمور و به و عدم مطابقت، همه این امور که عرض کردیم، اینا همه امور واقعیان تابع غرض و تابع جعل اولیه، تابع غرض و تابع جعل اول. تا در غرضش دخالت نکند، تا در مأمور و بهش دخالت نکند، نمیتونه راجع به صحت و فساد چه کند؟ اعمال نظر و جعل کند. اجازه بفرمایید. تا در اونجا تصرف نکنه نمیتونه. و اگه تصرف کرد، اگر در مأمور و به تصرف کرد، تصرف در صحت و فساد لغو یا لغو نی؟ جعلش لغو یا لغو نی؟ لغو. گفته نماز مسافر دو رکعت نه چهار رکعت، یعنی مسافر اگه دو رکعت بخونه نمازش درسته یا نه؟ گفته این دو رکعت بخونه درسته. یه جا بیاد بگه نماز مسافر دو رکعت، یه جا بیاد بگه یه لایحه ببرن، یه طرح ببرن که انا جعلنا صلات المسافر رکعتین، چی؟ سیه نطقه قبل از دستورم میخواد. خود نطقه قبل از دستورش این اصلا طرح نیارید، برای اینکه شما دیروز قانون گذروندید که نماز مسافر چند رکعته، یعنی مأمور و بهش دو رکعته. خب اگر مأمور و به شد دو رکعت، صحت با دو رکعت لازمه یا عقلیشه، قابل انفکاک، جعل یکونو، جعل و صحه بعد تصرف به المأمور و به یکونو لغوا، جعل الفساد با عدم تصرف در مأمور و به یکونو تناقضا، جعل و تمامیه، جعل و تمامیه با تصرف در غرض لغوه. گفته سالاد نمیخوام، بعد یه لایه هم میگذرونن که سفره بی سالاد هم تمام هست، میخواد دیگه. یه ماده قانون گذروندن که در این سفره در غرض مولا سالاد لازم نیست، این یه ماده قانون دخالت در غرض. فردا یه طرح دو فوریتی، یه لایه دو فوریتی که خب حالا دیروز گفتیم سالاد در غرض دخالت نداره، امروزم بیاییم چی کار کنیم؟ امروزم بیایم بگذرونیم که بی سالات هم تمام هست. میگیم این دیگه گفت که پنج انگشت نهاد و گفت یه وجب، شیره را خورد و گفت شیرین است، از حکایات شیخ ما چه عجب، شیره را خورد و گفت شیرین است، پنج انگشت نهاد و گفت یه وجب. بعد از آنی که در غرض دخالت شد، تمامیت هست، جعلش لغو است، لهو است، برای آدم بیکار خوب است. پس اجازه بفرمایید من عرض، من خدمت که فرار نمی کنم، شما شهید بهشتی ریاضتون بیاد. پس بنابراین جعل و صحت و الفساد به ای معنی من معانی معقول نیست، یا تناقض است و یا لغو. چرا؟ برای اینکه صحت و فساد در یکی از معانیش امور واقعیان تابع کی؟ تابع امر و تابع غرض. اگر در امر و غرض دخالت شد، جعل بعدی لغو است. اگر در امر و غرض دخالت نشد، جعل بعدی به عنوان فساد و عدم تمامیت تناقض است و با غرضش چی؟ نمی‌سازد. هذا فی الواقعی. حالا اشکالتون رو بکنید. چی می‌فهمید؟ دیگه من فکر میکنم اگر گوش نداده باشی خیلی شد. صحت چی معنا میخواد؟ هر چی میخواد معنا. صحت و فساد از حکم و حکم یا از حکم. میگم خودش صحت و حکم. صحت یعنی چی؟ صحت معنا بفرمایید. سقوط و اعاده و القضای معناش اینه دیگه. سقوط و اعاده و تمامیت و عدم تمام، یعنی تمام به نسبت غرض دیگه. چرا تون صحبت میکنی؟ چرا تون صحبت میکنی؟ چرا تون؟ میگن صحت یعنی تمامیت، درسته؟ تمامه یعنی چه؟ تمامیت به اعتبار غرض دیگه، تمامه به اعتبار غرض یا تمامه به اعتبار اجزای مأمور و تمامه دیگه، به اعتبار مرکب تمامه. میگن اگر من یه مرکبی را گفته ده تا جز دارد، اول گفته نماز، اول وقت تکبیر و آخر وقت کی؟ تسلیم. من آمدم نو تا جزش آوردم، میتونه جعل کنه نماز من را تمام؟ دیگه اینی جعل تو صلات که تامه، با اینکه اجزای شنده بود در اول، میتونه؟ ها؟ نمیتونه. توجه کنید، غرضش به صلات ده جزئی تعلق گرفته بود، حالا من نو تا آوردم بیاد جعل کنه نماز تو چی؟ تامه. بگید نه، صلات ده جزئی، من نوت آوردم جعل کنه ناقص. میگم این که دیگه از حکایات شیخ است، برای اینکه این چه جعل بکنه چه جعل بکنه ناقص هست. پس جعل صحت و فساد یا مناقض است و یا لغو، نمیتونه جعلش کند، باید تصرف کند در چی؟ در غرض و در مأمور به. اگر در او تصرف کرد جعل بعدی یکونو لغوا. اینه که ما میگیم صحت و فساد قابل جعل نیست، اعاده و قضا اعاده قابل جعل نیست. بفرمایید. اجازه من اینجا خدمت همه آقا اجازه هر چی فرد کامل و ناقص بگیریم، یعنی المستحبا در بعضی از مصادیق، مثلا ماشین رو میگه برام بیار، حالا این ماشین رو من تکلیفم چیه؟ چی میگه؟ از من چی میخواد؟
هر دو مورد ماشینه.
از من چی میخواد؟
اگر
از من چی میخواد؟
هر
دو مزرعه‌شو. هر دو صحیح. هر دو صحیح. هر دو صحیح. با اکمل و کامل. خیلی خیلی هر دو صحیح.
بعد دارید
اول و اکثر جاهایی بحث می‌کنن. چرا رفتید؟ حالا بگو، نرو جای اینجا رو بگو.
خب بگو.
ها. حالا اینجا رو بگو، من اون بحث نمی‌کنم. میگم چیکار بکنه، چیکار میکنه مولا؟ مولا میگم جعل گناه کرده و عمل صحیحه،
گناه کرده و عمل صحیحه. فرد ناقص رو اگر آورد خطا کرده، ولیکن نیست که من
رب خطا یعنی رفع ما لا یعلمون،
نه
بر چی؟
یعنی گناه کرده،
یعنی چه گناه کرده؟
فرد مولا به هر دوی ما تعلق میگه.
پس اینم صحیح هون، پس اینم صحیح هون، پس اینه کد میگم
این گناه کرده،
گناه جعل صحت میکنه یا نه؟ جعل گناه کرد، پس جزئیات نداشته برای من.
نه
گناه که جزئیات نمبره، حکم وضعی که حکم تکلیفی رو نمبره. توجه کن، خیلی من بعد خدمتو، من بعد خدمت هازا کلو، توجه کن هازا کلو در واقعیش، این دیگه مقدار مطالعه میخواد. هازا کلو در واقعی ظاهریش مثل اونه، ظاهریش مثل اونه. در قاعده تجاوز که میگه وقتی شک کردی بگذر ازت قبول دارم، قاعده تجاوز لسانش لسان قبوله دیگه، میگه کل ما شکک تفیم ما قد مضاف هم زهی کما، یعنی نیوردیم ازت قبول دارم. بلاغت رکعت در صحت ظاهریه مثل قاعده فراق و تجاوز که لسانش لسان قبول ناقصه، میگه بلاغت رکعت، یعنی نیورده باشی من پای چی از تو حساب میکنم؟ پای اوورده. که لسان قبول ناقص است، اونجا هم لبش به اینه که از این آدم غیر از ناقص را نخواسته. لبش به اینه، این که میگه کل ما شککت فیه من ما قد مضافم زهی کماهو، حالا که شک کردی بگذر، من همون مشکوک را هم از تو چی؟ قبول دارم، میپذیرم. یعنی چه میپذیرم؟ یعنی مأمور به توی شاک همون کیه؟ همون ناقصه. نه معناش اینه غرض من به تامه، اما بازم از ناقص رو چی؟ یلزمو این تناقض، لب به صحت ظاهریه هم برمیگردد به رفعیت از جزئیت و شرطیت. کما هو لسان و حدیث رفع، کما هو لسان و حدیث رفع میگه چی؟ رفع مالا یعلمون، یعنی جزئیت سوره را از جاهل چه کردم؟ برداشتم. گفت سرش رو آب گذاشته بود، گوش بده، سرش رو آب گذاشته بود، آب میخورد. گفت آب عقل را کم میکند. گفت عقل چیه؟ گفت برای تو مانعی ندارد. رفع مالا یعلمون میگد ما از آدم جاهل جزئیت رو برداشتیم. آدم عالم نمازش 10 جزء، آدم جاهل نمازش چی؟ 9 جزء است. فصحت و الفساد به شیء من المعانی غیر قابل للجعل جزمن و بتن و قطعن و لیس جعله الا بالتصرف فی المجعول و فی الغرض و الا یلزم اللغویه او تناقض و من شک فی هذا فلیرجع الی وسوسته الذهنیه ولیقرأ قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس و السلام علیکم.